در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 11 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با اول ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا در ایران و منطقه و همچنین شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. نیمه شب شما در ایران بخیر و سلام گرم ما به همه شما. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که با اولین همکار آغاز کنیم، فرهنگ قویمی و تازه ترین خبران.
با درود فراوان، یکی از رهبران مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه گفت خروج آمریکا از برجام راه را برای اعمال فشار به حکومت ایران هموار کرده تا به حمایت نظامی از رژیم بشار اسد پایان داده و از سوریه خارج شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنان را نصر حریری، یکی از اعضای کمیسیون مذاکرات مخالفان بشار اسد در بروکسل بیان کرد. همزمان بشار اسد نیز روز پنجشنبه گفت نیروهای آمریکایی باید سوریه را ترک کنند، چون به گفته او مردم خاورمیانه از اشغال خارجی ها خسته شدند. آقای حریری گفت در حال حاضر حدود 100 هزار نیروی ایرانی و یا وابسته به ایران در سوریه هستند. برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا مخالف دخالت‌های نظامی ایران در خاورمیانه از جمله سوریه و یمن هستند و در این حال خواستار محدود شدن فعالیت‌های موشکی ایران نیز هستند. در خبر دیگر، تامیر پاردو، رئیس سابق سازمان جاسوسی اسرائیل، در مصاحبه‌ای از قصد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای حمله به ایران در سال 2011 7 سال پیش خبر داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس بخشی از این مصاحبه که قرار است پنجشنبه شب ساعتی پیش از تلویزیون اسرائیل پخش شد، میگوید آقای نتانیاهو از ارتش اسرائیل خواسته بود برای حمله به ایران تا 15 روز دیگر آماده شود. به گفته رئیس پیشین موساد، مقصود نخست وزیر اسرائیل از این آماده باش نمایش یا مانور نظامی نبوده است. حمله ای که تامیر پاردو از آن سخن میگوید انجام نگرفت و دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. در خبر دیگر، سفیر ایران در کنیا از آزادی 17 ملوان ایرانی که ماهای پیش به دلیل ورود غیرقانونی به سومالی بازداشت شده بودند خبر داد. هادی فرجوند این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده و گفت این 17 ملوان طی مذاکرات فشرده با دولت محلی پورتلند از طریق رابطهای سومالی آزاد شدند. آنطور که او میگوید این ملوانان بدون هیچ پیش شرطی آزاد شدند و به زودی با یک کشتی ماهیگیری به ایران باز میگردند. خبرگزاری دولتی ایران نیز در گزارشی از آزادی 10 ملوان ایرانی که چندی پیش به دلیل آنچه ورودی غیر ارادی به آبهای پاکستان توصیف شده خبر داده است و بر پایه این گزارش این افراد روز پنجشنبه به ایران بازگشتند. علاوه بر این ملوانان، دست کم 44 ملوان ایرانی در دست دزدان دریایی سومالی گرفتار شدند که به گفته مدیر عامل تعاونی صیادان چابهار، دزدان دریایی برای آزادی هر یک از صیادان $1,500 خواستند. سومالی از کشورهایی است که پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ادامه اعتصاب رانندگان کامیون و تاکسی در ایران.
دستمزدها بسیار کم هست، جاده ها ناامن هست، پول رشوه زیادی میگیرند، بنگاه های باربری که اغلبشون الان دست سپاهی ها و حکومتی ها هستند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه میگوید قوانین جمهوری اسلامی زیاد هم اسلامی نیست. او خواسته است که حتما از مجازات شلاق دفاع شود.
این سخن این مسئول قضایی نشان میده که وقتی به این شکست رسیدن، حالا همچنان میخوان عقبتر برن و به جای استفاده از دستاوردها و تجارب دنیای جدید، میخوان با عقب کرد بیشتر ضعفشون رو جبران کنن.
جمهوری اسلامی میگوید گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی غیر واقع بینانه، بی پایه و اساس و مغرضانه، همراه با اتهاماتی ناروا و با تفسیرهای خیالی و خودساخته ارائه شده است.
اون چیزی که مسلمه آزادی مذهب به اون صورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در جمهوری اسلامی هرگز وجود نداشته.
و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری اینترنتی حاکی از آن است که اعتصاب رانندگان کامیون و همچنین تاکسی در شهرهای گوناگون ایران همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها، کامیونداران روز پنج شنبه برای دهمین روز پیاپی اعتصاب خود را و رانندگان تاکسی هم روز پنج شنبه دست کم سومین روز اعتصاب خود را در برخی شهرها دنبال کردند. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پایین بودن کرایه حمل بار، سهم بالای پرداختی به شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و تأمین اجتماعی، افزایش بهای سوخت و قیمت لوازم یدکی و مورد نیاز بر اثر نوسانات بازار ارز از گرفتاری‌های رانندگان گزارش شده است. اعتصاب رانندگان کامیون در حالی دامنه‌دار شده است که مقامات پیشتر ارتقای نرخ کرایه به میزان قریب به 20% را وعده دادند. کامیونداران خواهان 35 تا 50% افزایش کرایه شده و گفتند به کمتر از 35% رضایت نخواهند داد. گزارش هایی از درگیری میان رانندگان اعتصابی با اعتصاب شکنها و کسانی که برای شکستن اعتصاب از سایر شهرها به اصفهان اعزام شدند منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، معاون راه و شهرسازی روز پنجشنبه صدور بارنامه را نسبت به روز قبل 18% بیشتر ذکر کرد. به گفته عبدالهاشم حسن نیا، نرخ کرایه تا 20% افزایش یافته، مشکل قطع یارانه رانندگان حل شده، اما امکان اجرای برخی از خواسته های آنها در کوتاه مدت وجود ندارد. در تصاویری که از مخالفت و اعتراض رانندگان کامیون در روز پنجشنبه در پایانی اصفهان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، این صحبت‌ها به گوش می‌رسد.
راننده‌ها دارن سالون رو ترک می‌کنن برادر. امروز تاریخ دهم، سالون شاپور جدید داره دلانبار رو ترک می‌کنن. هیچ آقایی هم بار نگرفته امروز.
تصاویری هم که از یک جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با پلیس راه نیروی انتظامی درباره اعتصاب رانندگان در رسانه‌های اجتماعی اینترنت انتشار یافته، صحنه متشنج از مشاجره حاضران را نشان می‌دهد.
اجازه داریم بعد ما داریم اینجا بعد صحبت گوش میکنیم، شما چه کار هستید؟ شما بشین.
تصاویر دیگری در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری از ادامه اعتصاب کامیونداران در مشهد میگوید.
امروز پنجشنبه دهم خرداد ماه، مشهد، دهمین روز اعتصاب کامیونداران.
منصور حسانلو از رهبران پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که اکنون در کانادا اقامت دارد، در گفتگو با رادیو فردا اعتصاب و خواسته های رانندگان را برحق می داند.
مطالبات برحقی که این زحمتکشان دارند، چه در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها که شما میبینید دامنه این اعتصابات سراسری کاملا شده و علاوه بر راننده های جاده ماشین‌آلات سنگین، حتی بخشی از اتوبوس رانی ها هم حمایت خودشون رو اعلام کردن و حتی در رباط کریم و اسلام شهر هم یکی دو روز رژه رانندگان اتوبوس رو با اتوبوس های خالی در حمایت از رانندگان بیابان و جاده ای داشتیم. و کماکان این اعتصاب ادامه داره به این دلیل که مطالباتی که این زحمتکشان دارن سالهاست که انباشته شده. دستمزدها بسیار کم هست، جاده ها ناامن هست، پول رشوه زیادی میگیرن. بنگاه های باربری که اغلبشون الان دست سپاهی ها و حکومتی ها هستن، در نتیجه یک بارنامه تا صادر میشه برای یه راننده گاه تا 500,000 تومان. بعض از گزارش ها رو من دارم برام فرستادن تا 800,000 تومان یه بارنامه که 3 روز تو راه باید باشه. یه تریلی داره بار میاره، نهایت یکو مثلا 300-400 میخواد گیر این زحمتکش بیاد. اغلبم رانندن، برخی هم راننده و هم مالک خود رو هم. و ببینید این پول چجوری باید تقسیم بشه برای بیمهشون، بیمه خودشون، بیمه خودروشون، وضعیت نابسامان جاده ها، لوازم یدکی، بوکسل های مختلف، هزینه تعویض روغن یعنی لاستیک جفتی 3.5 میلیون تا 5 میلیون تومان بعضی وقتا. و داد اینا رو دیدید شما در این هزاران فیلم و عکس و ویدیویی که آمده. به همین دلیل 100% این اعتصابات بر حق ادامه خواهد داشت. و یه بیانیه هم ما خودمون صحبت کردیم با دوستانی که در اتوبوسرانی هستن، از 11 و 12 هم اتوبوسران ها هم به این عزیزان خواهند پیوست.
تصاویر دیگری در شبکه‌های اجتماعی اعتصاب رانندگان تاکسی در کرمانشاه و بستن خیابانی در شهر به وسیله تاکسی‌هایشان را به دلیل قطع بیمه خود و نرخ پایین کرایه نشان می‌دهد.
امروز کرمانشاه 10/3/97 اعتصاب رانندگان تاکسی بچه‌های مغیرت رانندگان تاکسی کرمانشاه بستن. الان که بیمه‌شون قطع شده کرایه تاکسی کرمانشاه بی‌نهایت کمه.
تصاویر دیگری هم از اعتصاب رانندگان تاکسی در شهر بوکان حکایت دارد.
اعتصاب رانندگان تاکسی شهرستان بوکان تاریخ 10/3/97.
گفته می شود اعتصاب رانندگان تاکسی در پی اعتصاب رانندگان کامیون در همبستگی با آنها انجام یافته است. برخی گزارش ها حاکیست بازاریان و کسبه و مهندسین عمران و معماری در تهران، کارگران پالایشگاه شازند و ماشینسازی عراق، مرغداران و کارگران مرغداری و بازنشستگان استان گلستان و کارگران و کارکنان لوازم برقی و خانگی بروجرد از اعتصاب سراسری کامیونداران اعلام پشتیبانی کردند. اعتصاب رانندگان کامیون در ایران چه بازتاب و واکنش‌هایی در عرصه بین المللی داشته است؟ منصور اوسانلو، کوشنده حقوق کارگری.
اتحادیه‌های بین‌المللی حمل و نقل از این اعتصاب سراسری حمایت کردند. در آمریکا ما تونستیم حمایت تیمستر با 1,400,000 عضو رو در حمایت از رانندگان کامیون و تریلی‌های ایران بگیریم که از دیروز عکس‌های حمایتیشون در ویرجینیا و ایالت‌های دیگه منتشر شده و یک بیانیه رسمی حمایتی هم از سوی خود مرکزیت تیمستر در واشنگتن دی سی صادر شده. و این نشون میده این اعتصاب سراسری سری رانندگان که در کنارش بخشای از نفت و از سلویه و معلم‌ها و کارگران بخشای صنعتی رو هم در بر داره، اگر که حمایت رسانه‌ای صادقانه‌ای داشته باشه میتونه که یک مرحله بالاتری رو از دادخواهی این زحمتکشان در تمام دنیا و همه همیهنانی که در داخل و خارج ایران هستن داشته باشه، تا این همه مشکلاتی که دارن، حکومتی که میلیاردها میلیارد غارت داره مردم ایران میکنه، 59 میلیارد دلار طبق گفته یکی از همین مسئولین به اصطلاح کمیسیون‌های مجلس از ایران خارج شده طی 2 سال گذشته، به جیب کیا این پولا میره؟ تو حساب کیا میره؟ بعد مردم ما، راننده ها، کارگرا، معلم ها، زحمتکشا، مال باخت های بدبخت پولشون رو گذاشتن تو این بانک ها و شرکت ها، همشون موندن معطل و پول این مردم غارت بشه اینطور.
در ماه‌های گذشته اعتراضات و اعتصابات اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف صنفی ایران، اهم از کارگران، معلمان و کشاورزان، به دلیل وضعیت وخیم معیشتی و گرفتاری‌ها و فشارهای فزاینده اقتصادی شدت و وسعت یافته، گاه به مثابه یک اعتصاب سراسری عرض اندام نموده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پایان گفتگوهایش با فرستاده ویژه کره شمالی بر سر خلع سلاح اتمی این کشور این گفتگوها را موفقیت‌آمیز توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز از روند این گفتگوها ابراز رضایت کرده است. بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه در پایان گفتگوهای خود با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی در مورد موضوع خلع سلاح اتمی این کشور و دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون نسبت به حصول هدفهای مذاکرات ابراز امیدواری کرد. او گفت که پیشرفت‌های بزرگی طی 72 ساعت گفتگو به دست آمد. با این حال آقای پومپئو از طرح توافق‌ها با کره شمالی و چگونگی آنها خودداری ورزید. وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که مقام‌های کره شمالی در مسیر درستی گام برمی‌دارند، مسیری که به کنفرانس سران دو کشور می‌انجامد. و افزود که کیم یونگ چول فرستاده ویژه رهبر کره شمالی روز جمعه در واشنگتن نامه کیم جونگ اون را شخصاً تسلیم رئیس جمهوری آمریکا خواهد کرد. دونالد ترامپ نیز به نوبه خود از روند گفتگوها ابراز رضایت و خرسندی کرده است.
We're doing very well with North Korea. Our Secretary of State has had very good meetings.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه در دیدار کوتاهی با نمایندگان رسانه‌ها در فرودگاه نظامی اندروز گفت که مذاکرات ادامه دارد و هیئت کره شمالی روز جمعه در واشنگتن نامه رهبر این کشور کیم جونگ اون را تسلیم خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که فکر می‌کند نامی رهبر کره شمالی دارای پیام بسیار مثبتی باشد. او افزود که ادامه گفتگوها بخشی از فرایند رسیدن به توافق است. آقای ترامپ نسبت به انجام دیدار تاریخی با رهبر کره شمالی در 22 خرداد ماه جاری ابراز امیدواری کرد و گفت که تدارک این دیدار به خوبی پیش می رود. او با این حال اضافه کرد که البته این بدان معنا نیست که بر سر همه نکات توافق شده. ممکن است دیدارها دو و یا سه بار تکرار شود و ممکن است که دیداری هم صورت نگیرد. ولی خوشبختانه گفتگوها در مسیر درستی پیش می رود. بخش مهمی از امیدواری ها به ثمر بخش بودن گفتگوها به دلیل حضور فردی است با نام کیم یونگ چول که مقام معاونت کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره شمالی و رئیس پیشین سازمان جاسوسی این کشور است که به گفته رسانه ها فرد مورد اعتماد رهبر و دومین شخص قدرتمند در کره شمالی محسوب می شود. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیا تأثیر موفقیت گفتگوهای آمریکا و کره شمالی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی در جهان را تحولی بسیار عمیق می‌داند.
اون چیزی که در حال اتفاق افتادن دستوراتی که به یک توافق واقعی قابل اثبات و همه جانبه انجام پذیره شاید بزرگترین روابط بین الملل در قرن 21مه. بدین معنا که این کشوری است که بارها این قول‌ها رو داده و بعد از اینکه اخاذی‌های خودش رو از کشورهای مختلف کرده به خصوص آمریکا باز برگشته به همون دایره اول و البته دولت پرزیدنت ترامپ کاملا از این مسئله آگاهه و بر مسئله اینکه بایستی هر قولی که میده کره شمالی قابل اثبات و روشن باشه تاکید کرد. اگر همچی اتفاقی صورت بپذیره به خصوص از این لحاظ مهمه که بر کشورهایی که دارای بمب اتمی هستند در جهان سوم مثل پاکستان و در کشورهایی که خواستار ایجاد بمب اتمی هستند مثل ایران یا احتمالاً عربستان سعودی تأثیر فوق‌العاده خواهد داشت که اینها نگاه میکنند به اینکه کره شمالی دستاوردی که داشته از این مذاکرات چه بود و آیا ارزش این رو داشته که کشور خودش رو به این روز یا به این سیاه‌بختی بنشونه برای همچین مسئله یا نه. ولی اگر یک توافقی بین این کشورها بشه بسیار نتایج شگرفی خواهد داشت، به خصوص ثابت بشه که این همه اقدام و این همه زحمت برای ساختن بمب اتم در واقع نتیجه چندانی هم نداشته.
شبکه خبری NBC از قول مقام‌های وزارت خارجه آمریکا میگوید که در حال حاضر گفتگوها بر سر زمان انهدام سلاح‌های هسته‌ای و برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی است. از مفهوم این گفته میتوان چنین برداشت کرد که اصل خلع سلاح اتمی کره شمالی پایان یافته و چانه‌زنی ها صرفاً بر سر سرعت انجام چنین توافقی صورت میگیرد.
اینجا رادیو فرداست
و این هم مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید قوانین ما زیاد اسلامی نیست و باید از مجازات شلاق دفاع کنیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام قضایی جمهوری اسلامی همچنین گفته در اسلام اصلا مجازات زندان وجود نداشت و به گفته او زندان سازی و افزایش مجازات زندان چیزی است که از نظام مجازات فرانسه آمده است و اکنون نیز مجازات های جایگزین حبس را آوردند. همکارم وحید پوراستاد در این باره دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شده است که با هم می شنویم.
ببینید، قوه قضاییه بخشی از ساختار نظامی است که بسیاری از چیزهایی که در جاهای دیگه دنیا جرم نیست رو جرم تلقی میکنه، مثل انتخاب پوشش خاص و خروج از حجاب اجباری. در نتیجه بر فهرست جرمها همچنان افسوده میشه و وقتی بر فهرست جرمها همچنان افسوده میشه، ما نیاز به زندان و زندانی داریم تا مهارش کنیم و چون نمیشه پیاپی زندان ساخت و این همه بودجه کشور رو به زندان اختصاص داد، پس دنبال مجازات جایگزین میگردند و چون نمیتونن این واقعیت رو بگن، ناچارن توجیه بکنن یا حرفهای غریبی بزنن، مثل اینکه مجازات زندان از فرانسه اومده، در حالی که ماجرای زندان بسیار قدیمی تر از این حرف هاست در تاریخ و دنیای جدید دستاوردهای جدیدی داره بر اساس تجربه بشری که زندان و زندانی رو کاهش میده و البته به نظر نمیرسه دستگاه قضایی ما نیازی احساس کنه به استفاده از این تجربه های جدید.
معاون فرهنگی قوه قضاییه میگه که قوانین ما خیلی اسلامی نیستش و ما میراثدار یک وضعیتی هستیم که به تعبیر ایشون از قبل به ما رسیده. به اعتقاد شما در دیدگاه این قبیل افراد دیگه چه کاری باید کرد که قوانین در ایران از این اسلامی تر بشه؟
به گمانم همین که پس از 40 سال مسئولان قضایی ما اعلام میکنند که روشهای ما اسلامی نیست، در حالی که در این 4 دهه همواره مدعی بودند که ما با حقوق اسلامی، قضای اسلامی، مجازات اسلامی میتونیم وضعیت رو مهار کنیم و جرمها رو کاهش بدیم، خود این نوعی اعلام شکست، یعنی روشهای ما ناکارآمد بوده و ما در کاهش و مهار جرم موفق نبودیم. حالا وقتی دستگاهی میبینه موفق نیست، یا باید بره عقبتر همچنان یا باید تصمیم بگیره بیاد جلوتر. این سخن این مسئول قضایی نشان میده که وقتی به این شکست رسیدن، حالا همچنان میخوان عقبتر برن و به جای استفاده از دستاوردها و تجارب دنیای جدید، میخوان با عقب کرد بیشتر ضعفشون رو جبران کنن.
آقای اکبرین، معاون فرهنگی قوه قضاییه میگه که مجازات های بدنی نسبت به زندان بسیار موثرتره و تازیانه‌ای که در اسلام وجود داره گفته که باید ازش دفاع کنیم و همچنین اشاره کرده که بحث های حقوق بشری در این باره ما رو نباید به بیراهه ببره. از دیدگاه شما چرا برخی از مقام ها در جمهوری اسلامی اینقدر علاقه به خشونت و برخورد های خشن دارن و همه مسائل انسانی و حقوق بشری دنیای امروز براشون بی اهمیت هست؟
دقیقاً وقتی حرف از این میزنیم که قوه قضاییه نیازی گویا احساس نمیکنه به استفاده از تجارب دنیای جدید، با همین وضعیت مواجه میشیم که سخن از مجازات هایی به میان میاد که تاریخش گذشته و جهان تمام سعیش رو داره که بر نگرده به روش های خشونت آمیز قدیم و با این همه دستاوردهای قضایی و حقوقی، اینها باز برگشتن به دوران تازیانه و فرهنگ تازیانه. البته در این خصوص به نظر میرسه رهبری هم با اینها موافق باشه، چون پیشتر در یک سخنرانی گفته بودند که حتی ترور هم اگر با اجازه رهبری و ولی فقیه باشه ایرادی نداره، در واکنششون به دعواهای پس از ترور آقای حجاریان در سال 78. و قوه قضاییه تا وقتی چنین پشتوانه های نظری رو داشته باشه، زدن این حرف ها اصلا ازشون بعید نیست.
با دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد. و اما به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام صادقی، با پوزش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به تازه ترین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد آزادی ادیان گفت که جمهوری اسلامی ایران این گزارش را غیر واقع بینانه، بی پایه و اساس و مغرضانه می داند. او توضیحات مربوط به ایران را در این گزارش تصویری تحریف شده خواند که به گفته او همراه با اتهاماتی ناروا و با تفسیرهای خیالی و خودساخته ارائه شده است. در گزارش سالانه آزادی ادیان در جهان با اشاره به فشار و سرکوب پیروان ادیان مختلف در ایران، جمهوری اسلامی را همچنان در فهرست کشورهای مورد نگرانی ویژه قرار داده. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
جنگ دو تا وزارت خارجه سر موضوع‌های مختلف سیاسی یه چیزی مرسومی است، ولی من به عنوان یه مدافع حقوق بشر نگاه می‌کنم به ماهیت و ذات جمهوری اسلامی و دیگر کارنامه 38-39 ساله جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از مذهب اسلام، اون هم طریقه به قول خودشون شیعه 12 امامی، یک ایدئولوژی سیاسی درست کرده. بنابراین هر کسی که با این ایدئولوژی مخالف باشه، مخالف رو هم جمهوری اسلامی تحمل نمی‌کنه. حالا میخواد مرجع تقلید هم باشه مثل آیت الله شریعت مداری یا آیت الله منتظری یا یک شهروند عادی باشه. این در ارتباط با خود مسلمان‌های شیعه 12 امامی، در ارتباط با مذاهب دیگر هم، نخست اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگز گفته نشده که غیر مسلمان‌ها هم حقوق برابر مثل مسلمان‌ها دارن. حتی خب می‌دونید که بعضی از شغل‌ها هم براشون محدودیت قائل میشن به خاطر اینکه متأسفانه در روایت اونها فقط مسلمان‌ها هستن که پاک هستن، البته به تعبیر مذهبی قضیه. و میدونیم که بزرگترین اقلیت مذهبی ایران که بهائی ها باشه، اصلا جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان مذهب نمیشناسه و همین الان هم ده ها تن از اونها در زندان هستن. علاوه بر این، شاید بیشتر از 20% مردم مسلمان ایران غیر شیعه هستند، یعنی سنی هستند یا اسماعیلی هستند. اونها هم هرگز حقوق برابر با شیعیان و به خصوص شیعیان موافق ولایت فقیه ندارند. و از در ارتباط با باز شیعیان 12 امامی، چیزی که طی ماهای اخیر میدونید خیلی دیگه زبان زد بود و الان متاسفانه بیشتر از 400 تن از اونها زن و مرد در زندان هستند، در آویش هستند. طرف داران سلسله گناه‌آبادی، رئیسشون آقای نورعلی تابنده، پیرمرد 90 چند ساله و مدت هاست که اون هم به قول جمهوری اسلامی در حصر خانگی است، مثل رهبرای سیاسی موسوی کروبی. با یه همچین کارنامه‌ای من دیگه ضرورت نمی‌بینم که وارد جنگ سیاسی دیپلماتیک بین سخنگوهای دو تا وزارت خارجه بشم تا بگم که آیا واقعا آزادی مذهب در ایران وجود داره یا نداره.
آقای لاهیجی، پس در این صورت سخنان بهرام قاسمی رو شما وارد نمیدونید، از اونجایی که بهرام قاسمی گزارش آزادی‌های مذهبی رو که به وسیله وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده سیاسی، غیر واقعی، مردود، غیر واقع بینانه، بی پایه و اساس و باطل اعلام میکنه.
ببینید، میگم فرافکنی. صحبت‌های این آقای معاون وزارت خارجه هم از همین مقولاته. سالی نیست یه قطعنامه‌ای چه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل، چه از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل یا گزارشگرهایی که متأسفانه پاشون هم به ایران نمی‌رسه، صادر نشه و در اون قطعنامه یا در اون گزارش راجع به عدم رعایت آزادی مذهب و نبود آزادی مذهب در ایران گفته نشده باشه.
آقای لاهیجی، سخنگوی وزارت امور خارجه میگه که پیروان همه مذاهب در ایران در چارچوب قانون به انجام امور مذهبی خود در مراکز دینی میپردازند و قانون هم از این آزادی ها حراست میکند.
نخست، اگر منظورش از قانون اساسی جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی همونجوری که خدمتتون گفتم، حقوق مسلمان ها با غیر مسلمان ها برابر نیست، حقوق مسلمان های شیعه با مسلمان های غیر شیعه برابر نیست. این اون چیزی که راجع به قانونه. ولی وقتی میگه که در انجام مراسم مذهبی خودشون آزادن، یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا در کنیسه ها یا در کلیسه ها برند و عبادت خودشون انجام بدن، ولی در بیرون مثلا یک مسیحی در ایران نمیتونه در بیرون از کلیسای خودش نسخه از انجیل رو مثلا بتونه به مردم بده. همین کاری که گفتم، بلندگوهای جمهوری اسلامی در نماز جمعه هر روز و هر هفته انجام میدن. همین وضعیت است کم و بیش درباره سنی ها. میدید چه الان چند وقته که یکی از امامهای جمعه و معروف سنی در زاهدان، اون هم حق اجازه یعنی خروج از زاهدان رو نداره، اونم در حال به خاطر موضع مذهبیش و لابد گفتارهای مذهبیش در موقع نماز یا پیش پیرامون خودش. بنابراین یک دروغ بزرگی است که در ایران اقلیت‌های مذهبی با ایرانیان مسلمان و شیعه حقوق برابر دارند و در چارچوب قانون بله اون وضعیتی که درباره بهائی‌ها هست که متاسفانه مورد ستم قرار می‌گیرن، به زندان می‌افتن، شاید در مورد سنی‌ها یا دراویش یا مثلا مسیحی‌ها و یهودی‌ها کمتر اعمال میشه، ولی اون چیزی که مسلمه آزادی مذهب به اون صورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در جمهوری اسلامی هرگز وجود نداشته.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید. از جمله نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران، جمهوری اسلامی رو عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرد و افزوده که شهروندان ایران به دلیل حاکمان خود تنها پس از خروج از کشور می‌توانند به موفقیت برسند. او در این پیام که در فیسبوک و با زیرنویس فارسی منتشر شده گفته که مردم ایران از خلاق‌ترین و موفق‌ترین ملت‌های جهان هستند، اما فقیرند و علت این امر رو رژیم ایران نامیده و عنوان کرده که دیکتاتورهای ایران ثروت کشور رو غارت می‌کنند و با وجود رنج شهروندانشون به جای سرمایه‌گذاری برای رفاه مردم ده‌ها میلیون دلار صرف برنامه‌های هسته‌ای و غیره می‌کنند. عزیزان، سری بزنید و خبرهای کامل رو اونجا بخونید. اما حالا نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در فاصله کمتر از دو هفته به آغاز جام جهانی 2018 روسیه، تیم ملی فوتبال ایران در به در به دنبال حریف تدارکاتی است. به دنبال لغو بازی با یونان و شکایت ایران به فیفا و همچنین تعلیق فوتبال یونان از سوی فدراسیون فوتبال ایران، بازی با کوزوو، تیم 152 جهان هم لغو شد. کوزوو حاضر نشد در استانبول در یک ورزشگاه بدون تماشاگر با تیم ملی فوتبال ایران بازی کند. این در حالی بود که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی حاضر شده بود تمام مخارج سفر تیم ملی کوزوو را از پریستینا، پایتخت این کشور، به استانبول پرداخت کند به اضافه $10,000 وجه نقد به عنوان دستمزد. ولی فدراسیون فوتبال کوزوو اعلام کرد بدون تماشاگر بازی نمی کند. کوزوو قرار بود روز شنبه با ساحل آج بازی کند، ولی به خاطر پول نقدی که فدراسیون فوتبال ایران میداد بازی با ساحل آج را لغو کرد. اما کیروش، سرمربی تیم ملی ایران، با حضور تماشاگر در بازی تدارکاتی ایران مخالف است و نمیخواهد رقبا از استراتژی او آگاه شوند. و این در حالی است که از سه حریف ایران، تیم ملی فوتبال مراکش در ژنو هم‌اکنون به میدان تیم ملی اوکراین رفته. پرتغال فردا شنبه در بروکسل با تیم ملی بلژیک بازی خواهد داشت و روز یک شنبه تیم ملی فوتبال اسپانیا در خانه در برابر سوئیس محک می‌خورد. تیم ملی فوتبال ایران که همچنان در استانبول چشم براه یک حریف تدارکاتی است، صبح و عصر تمرینات خود را در کمپ تمرینی بشکتاش برگزار کرد. در گرماگرم خبرهای حاشیه‌ای در ارتباط با جام جهانی فوتبال، تیم ملی والیبال ایران در آرژانتین خود را برای هفته دوم لیگ ملت‌ها آماده می‌کند. در دومین هفته این مسابقات، ایران فردا شنبه مقابل تیم ملی والیبال آرژانتین میزبان رقابت‌ها قرار می‌گیرد و روزهای بعد به ترتیب با ایتالیا و کانادا بازی خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران به رهبری مربی اهل مونتنگرو خود ایگور کولاکوویچ تا به حال نتایج خوبی در این بازی‌ها نگرفته. به فرانسه و ژاپن باخته و استرالیا را برده و در حال حاضر در میان 16 تیم در رده 10 قرار دارد. به گفته مسعود آرمات از تحلیلگران والیبال ایران، سرمربی تیم با ورود 6 بازیکن جوان تحولی در تیم به وجود آورده و نگاهش به بازی‌های المپیک توکیو است.
6 تا بازیکن جوان به این تیم تزریق شده که آقای کولوکوویچ با انتخاب این بازیکن ها هم خواست تغییراتی به تیم ایران بده و هم اینکه پشتوانه سازی برای تیم ایران برای المپیک 2020 انجام بده.
اما برخی کارشناسان معتقدند جوانگرایی و نگاه دراز مدت به تیم باید تدریجی باشد، نه اینکه یک بار 6 بازیکن نوجوان و جوان را وارد مجموعه بزرگسالان کنیم. تیم ملی والیبال ایران بعد از 3 بازی که در آرژانتین برگزار خواهد کرد، برای هفته 3 لیگ ملت‌ها عازم روسیه خواهد شد. و در آمریکا ساعتی دیگر فینال بسکتبال قهرمانی کشور میان تیم‌های گلدن استیت واریرز از کالیفرنیا و کلیولند کاوالیرز از اوهایو آغاز می‌شود. بازی‌ها 4/7 است و 2 بازی اول در زمین گلدن استیت در شهر اوکلند خواهد بود.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو. پیش از اون امیدوارم که همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا خداوند آنطور که ادیان ابراهیمی و در رأس آنها اسلام میگویند عادل است؟ چه راههایی پیش روی ماست برای درک عدالت خداوند در جهانی که سراسر ظلم و خشونت و تبعیض و نابرابری است؟ با چه ادله‌ای میتوان به عادل بودن خداوند رأی داد؟ حتی اگر بر جهان چشم ببندیم، نابرابری همچنان از لحظه تولد با ماست. افرادی با فقدان بعضی اعضای بدن به دنیا میآیند. کسانی با سندروم یا تفاوتی ژنتیک یا نیازهای ویژه که میتواند آنها را در موقعیتی نابرابر با دیگران قرار دهد. چرا و چگونه باید به عادل بودن خداوندی که ادیان معرفی میکنند باور داشت؟ سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، و زهیر باقری نوپرست، پژوهشگر فلسفه و سردبیر مجله فلسفی 42، در این برنامه از تابو میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. من بحث این هفته رو با آقای دباغ آغاز میکنم. آقای دباغ، پرسش مرکزی این بحث این هست که آیا خداوند عادل است؟
ببینید، آنچه که شما طرح کردید ذیل بحث از ادیان ابراهیمی قرار میگیره، یعنی در اسلام، مسیحیت و یهودیت که به خدای انسانوار قائلند، برای خداوند اوصافی قائلند که یکی از اونها وصف عدله. عدل رو اگر بخوایم از مشرب و مرام ارسطوییان وام کنیم و توضیح بدهیم، عدالت به معنای اعطاء حق به ذی حقه. در روزگار کنونی البته خب بحث از عدالت بسی غنی‌تر شده و ابعاد مختلفی یافته است. من فقط یه مثالی بزنم. فیلسوف نامبردار معاصر جان رالز در کتاب مشهور A Theory of Justice از عدالت به مثابه عدم تبعیض یاد میکنه. اشاعره قائل به این بودن که ما از پیش خود حقی اساسا نداشته ایم. ما نبودیم و تقاضا ما نبود. لطف تو ناگفته ما میشنود. یعنی چون ما واجد حقی از پیش نبوده ایم، هر کاری خداوند بکند مختار است و از روی اون ما عدالت رو تعریف میکنیم، انگار که داره در ملک خودش یا در خانه خودش دخل و تصرف میکنه. از روی فعل خداوند به عدالت پی میبرن و معتقدن آنچه که خداوند انجام میدهد عادلانه است. معتزله در مقابل بحث از منظر رو پیش کشیدن که ما از چه منظری به امور نگاه بکنیم میتونیم به این قصه نظر بیافکنیم. یعنی اگر من از منظر انسانی وقتی که نگاه میکنم به عالم پیرامونی، خوب توش ظلم هست، تبعیض هست، اجحاف هست، اما از منظر الهی که نگاه بکنیم در هستی قصه فرق میکنه. قصه ظلم، قصه عدالت در نسبت با خداوند اونقدر متفاوت میشه. مثلا یک مورچه رو در نظر بگیریم یا برخی از حیواناتی که خوردن برای ما انسان ها، از منظر اون مورچه وقتی که ما نگاه کنیم به مناسبات و روابط میان انسان ها، همین قدم نهادن ما بر روی کره خاکی، همین که پای می نهیم، خودش مصداق امر ظالمانه است، چون خیلی مورچه زیر پای ما له میشه. اما از منظر ما این کار ظالمانه نیست، داریم کار خودمون رو انجام میدیم، یا اگر بی هوا این اتفاق بیفته، یا حتی اگر بدانیم چه بسا سوز کم میکشن آدمیان. حالا با این توصیفات از منظر خدا نگاه کردن قصه با از منظر انسان نگاه کردن متفاوت است.
به خصوص گفتید عدالت به معنای اعطای حق به ذی حق، حالا اگه برگردیم به اون معنای کلمه عدل هم که قرار دادن هر چیز و همه چیز در جای خود، پس به این ترتیب اساسا حق چیه؟ صاحب حق کیه؟ این که حق از پیش تعیین شده است و نگاه از بالا به پایینی در این توضیحی که شما دادید حاکمه. البته من اجازه میخوام که این موضوع رو با آقای باقری نوپرست وارد بحث بشیم. آقای باقری نوپرست، شما به عنوان مهمانی که قرار هست این عدله رو به چالش بکشین، چه عدله رو ارائه خواهید کرد که ما جنبه دیگر ماجرا رو هم، تردید در این مسئله عدالت رو هم بشنویم؟
برای پرداختن به مفهوم عدالت الهی باید سراغ تعریف مشخصی از خدا بریم. تعریفی که ما اینجا احتمالاً باهاش سر و کار داریم به خاطر اینکه افراد بیشتری باهاش درگیرن، تعریفی که در اون خدا شخصیه که دارای ذهن، آگاهی، اراده و یک سری ویژگی‌های اخلاقیه و ما فرض می‌گیریم که این شخص جهان رو آفریده. سعی میکنیم با بررسی جهانی که آفریده متوجه بشیم چه ویژگی هایی داشته. مثلا ما به کمک علوم طبیعی متوجه شدیم که جهان طبیعی ما یک سری قوانینی داره. خب پس اگر جهانی که داره چنین قوانینی است آفریده خدایی باشه، از این قانونمندی میتونیم راجع به اون آفریننده نتیجه گیری هایی بکنیم. مثلا برخی نتیجه گرفتن که این نشان دهنده اینه که خداوندی دانا و توانا جهان را آفریده. حالا بر همین اساس میتونیم به جهانمون نگاه بکنیم و بررسی کنیم ببینیم که اگر این جهان خالقی داشته، آیا میتونیم از این خلقت نتیجه بگیریم که خالق اون عادل هست یا نه. خب ما اگر خیلی ساده به جهان خودمون نگاه بکنیم، میبینیم که دنیایی که در اون تبعیض‌های جنسیتی، اقتصادی، نژادی، مذهبی، سنی و دیگر انواع تبعیض به وفور، اونم نه صرفاً در دوران ما که در طول تاریخ وجود داشته. اگر شخصی زن به دنیا بیاد، از ابتدای عمر خودش در معرض تبعیض‌های مردسالاری قرار میگیره تا روز آخر عمرش، یا اگر شخصی در یک خانواده تنگ دست به دنیا بیاد، از ابتدای عمر در معرض تبعیض‌های اقتصادی خواهد بود. کسی که بخواد ادعا بکنه که جهان عادلانه است، باید تکلیف این تبعیض‌ها رو مشخص بکنه. من اون چیزی که مد نظرم این تعریفیه که این قدر سابقه آنارشیستی داره، اونم اینه که ما هر جا که تبعیضی وجود داشته باشه، شخصی که قائله که این تبعیض درسته یا بجاست باید دلیلی بیاره، ولی اگر دلیلی نیاره پس ما هم نمیتونیم اون رو بپذیریم. اگر خدای این جهان رو آفریده و انسانهای مختاری رو آفریده، چرا به ما سیستم سیاسی اقتصادی رو مثلا معرفی نکرده که بتونیم با پیاده کردن اون تبعیض و بی‌عدالتی رو از بین ببریم؟ به خصوص که این خدای در واقع مد نظر ما قرار داور ما هم باشه. درد و رنج بیهوده در واقع صرفا محدود به دنیای ما انسان ها نیست، در دنیای دیگر حیوانات هم درد و رنج در مقیاسی واقعا باور نکردنی وجود داره به صورت روزانه. علاوه بر این که حیوانات در حال دریدن و شکار کردن یکدیگرن، ما انسان‌ها هم در حال سلاخی کردن روزانه میلیاردها حیوانیم. خب مثلا اینجا ما میتونیم بپرسیم که چرا ما و دیگر حیوانات به عنوان مثال مثلا به شکلی آفریده نشدیم که برای غذا خوردن و زنده ماندن نیازی به کشتار و خوردن یکدیگه و خونریزی نداشته باشیم؟
بسیار خوب. من حالا تا اینجایی که شما بحث رو پیش بردید برمیگردم به آقای دباغ. آقای دباغ، شما گفتید که از روی فعل خداوند به عدالت او پی میبرند و حالا تحلیل های آقای و تردید های آقای باقری نوپرست رو هم شنیدید. ایشون به زن بودن، زن به دنیا آمدن اشاره کردن که نکته جالبی است به نظرم. شما هم در مثال هاتون به مثلا اینکه یک مورچه حتی آسیب میبینه خب میتونه که بی‌عدالتی باشه اشاره کردید. میخوام ببینم که پاسختون به این استدلال ها چیست. مثلا کسی که زن به دنیا میاد و نه تنها بر اساس آنچه که در جوامع رایجه، بلکه حتی در متن کتب مقدس هم، حالا از قرآن گرفت متن مقدس مسلمانان تا متون مقدس دیگر ادیان، ما میبینیم که زن از همون متن مقدس درگیر تبعیضه. چطور عدالت رو اون وقت میتونیم به خالق نسبت بدیم؟
راجع به آنچه که شما گفتید و قصه زن بودن که اشاره هم کردن، آقای باقری شما هم روی اون تاکید کردین و توسعا آنچه که در متن مقدس به قول شما رفته است، تصویر و تلقی خودم را عرض میکنم که وقتی که ما از متن مقدس سخن میگوییم نباید از این امر غافل باشیم که مفاهیمی که بر ساخته اجتماعی‌اند، یعنی در دل جوامع انسانی و مناسبات انسانی برآمده اند، اینا مؤلفه ها و مقوماتشون از اصلی به اصلی میتونه تغییر بکنه. ما در قرآن چون اشاره کردید به متن مقدس میخونیم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدل و احسان میکنه. یه وقت از شما در قرن دوم هجری این رو میخونید، یه وقت از در قرن 14 هجری قمری میخونید. بسته به تصویر و تلقی شما از عدالت و مقومات و مؤلفه هاش قصه فرق میکنه. ببینید، روزگاری بود پستونشینی زنان و در منظر و مرعای دیگران قرار نگرفتن بخشی از رفتار عادلانه و مفهوم عدالت بود در جوامع اسلامی و توسعان در جوامع انسانی. اما امروزه نه، فرسنگ ها فاصله پیدا کرده ایم و اگر این اتفاق بیفته مستاقی از تبعیزه.
من میخوام یه سوال از میخوام همینجا ازتون سوال بپرسم که آیا عدالت امری و ویژگی در خداوندی که ازش داره صحبت میشه نیست فراتر از زمانها و مکانها و دوره‌های مختلف در جوامع مختلف؟ عدالت باید بالاتر از اینها بیسته دیگه. یعنی این فکر میکنم در تضاد با آنچه که از عدالت خداوند انتظار میره، نه اینکه بر اساس جوامع مختلف تعریف مختلف ازش بشه یا زمانهای مختلف.
ببینید، خب آدمیان هم در اثار گوناگون متفاوتن، فرق میکنن. یه وقت هست به اصطلاح فنی‌تر شما به لحاظ اونتولوژیک و هستی شناختی میگید خداوند باید عادل باشه، خیلی خوب، اون یه وصف از اوصاف خداوند است. اما یه وقت هم هست که میگید ما چگونه عدالت رو میفهمیم، ما انسان‌های گوشت و پوست و خوندار که تختمند زمان و مکانیم. اون وقت من به شما میگم انسان قرن هفتم با انسان قرن 21 دو جور عدالت رو میفهمند. ببینید، اینکه خداوند آیا بهتر نبود که فی‌المثل ماها رو جور دیگه‌ای خلق میکرد، نیازی به دریدن گوشت حیوانات نداشتیم، یا اینکه یک کسی در یه خانواده فقیری یا با هوشبهر پایینی آفریده شده است، اینا همه درسته. فکر نکنم کسی منکر این تفاوت‌ها باشه. در این حال میخوام بگم، حالا از تعابیر قرآن هم میخوام استفاده بکنم، خداوند تکلیف فوق طاقت نمی‌کنه و هیچ کسی نمی‌بیند چیزی مگر کوششی که کرده است. قصه اختیار هم هست. یادمون باشه در شرور انسانی به هر حال همه اینا مسبوق به اینه که انسان مختاره، انسان آزاده و در نگاه دینی به میزانی که انسان کارهایی انجام میده مسئول رفتار خودشه. یعنی چون در نگاه دینی ما زندگیمون در این جهان به پایان نمیرسه و به نحوی از آنها به حیات ادامه میدیم، در این حال این نکته هم هست که آدمیانی که مختارن به میزانی که از این اختیار استفاده میکنن و کنشهایی از اونها سر میزنه در مقابل رفتاراشون باید مسئول باشن.
من میخوام حالا آقای باقری نوپرست احتمالاً پاسخی داریم به آقای دباغ، صحبت از اختیار، اما مثلا انسانی که با نقص عضو یا با یک سندرومی به دنیا میاد که خب همه زندگیش رو به شکل دیگری میتونه تبدیل بکنه، این چه اختیاری از خودش داره؟ ممکن شونده ما بپرسه که عدالت کجاست؟ این آدم بچه اساسی باید به این شکل به دنیا بیاد و بچه رو باید فکر کنه که خداوند عادله؟
درسته. من اجازه میخوام قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم یه اشارهی به فرمایش دیگه مهمان برنامه بکنم در مورد کتب مقدس. ببینید، مثلا ما در عهد عتیق به تنهایی همه جور مجازات و خشونت‌های واقعا ناعادلانه داریم که به خدا منتسب میشه. مثلا فرض کنید یک نفر یا یک گروه محدودی در یک شهر یا یک قومی یک کار اشتباهی انجام میدن و بعد کل مردم اون شهر یا اون ناحیه نابود میشن به خاطر اشتباه یک یا چند نفر. ایشون فرمودن که هر زمانی یک تصور متفاوتی ما از عدالت داریم ما انسان‌ها. این در مقام توصیف کاملا صحیحه، ولی به نظر میاد که اگر قرار باشه کتاب خاصگاه الهی داشته باشه باید در مقام تجویز بر بیاد و تجویزی بکنه که در واقع برای همیشه درست باشه. نکته دوم اینه که ببینید، زنها تو طول تاریخ صدایی نداشتن اصطلاحاً، پس این در مقام توصیف هم جای بحث هستش که آیا واقعاً مثلا در جوامعی که مرد سالاری چنان قوی بوده که زنان خودشون هم مثلا در ظاهر امر به نظر می رسیده پذیرفته بوده باشن، اینا چون صدایی نداشتن اینا جای شک هست آیا واقعا اینطور بوده یا نبوده. یه مورد دیگه هم که بود که ایشون مثال مورچه رو زدن، ما انسان ها در رابطه با خدا بحثمون بر سر اینه که ما عقل داریم، ما یک شخصیم، اراده آگاهی داریم و ذهن داریم و خدا هم همین خصوصیات رو داره و از این روه که ما با خدا وارد در واقع دیالوگ شدیم در تصویر خدا باوری، یعنی خدا با انسان سخن گفته و ظاهرا بعضی از انسان‌ها هم با خدا سخن گفتن، ولی مورچه ما هم توان چنین داد و ستری باهاش نداریم که بخوایم از اون مثال استفاده بکنیم. در مورد پرسشتون ایشون به درستی اشاره کرده که در این تصویر دینی خداوند قرار انسان رو بیازمایه و از لوازم این آزموده شدن در واقع اراده و اختیار داشتنه. خب حالا ما اصلا بپرسیم اصلا چه نیازی است انسان آفریده بشه که بخوایم بیازماییمش؟ ما میگیم که انسان آفریده شده، آیا شرایط برابره؟ آیا ما انسان‌ها در شرایط برابری در جامعه شروع می‌کنیم؟ نه. در پاسخ وقتی که گفته میشه هر انسانی با توجه به توانایی‌ها و شرایط و تلاش خودش سنجیده میشه، یه پرسشی که باقی میمونه اینه که انسانی که فرض کنید در یک جامعه به دنیا میاد که انواع تبعیض‌ها وجود داره و او در معرض همه این تبعیض‌ها هست، تجربه بسیار ناخوشایندی در این دنیا خواهد داشت. تکلیف این رنج، تجربه این رنج و این ملامت چه خواهد شد؟ یعنی آیا برفرض که در جهان دیگری این انسان وارد بهشت بشه یا همچین جایی، این تکلیف این رنج در این دنیا چه خواهد شد؟ این رو که نمیشه جبران کرد هیچگاه.
اتفاقا اینجا شما من رو بردید به پرسش دیگری که در این بحث داریم. البته شاید آقای دباغ بخوان که پاسخی به صحبت‌های شما بدن، اما از طرفی آقای دباغ من میخوام مسئله معاد رو هم در اینجا بپرسم. آیا اینکه اعتقاد به جهانی دیگر، اعتقاد به قیامت ناشی از همین مسئله عدالت، ناممکن بودن عدالت؟ چون اگر پرسش میتونه این باشه که اگر خداوند عادله، چطور عدالتش در این جهانی که گفته میشه و آفریده ممکن نمیشه و این عدالت باید به جهان دیگری موکول بشه؟
اجازه بدید من دو تا نکته ابتداعاً راجع به نکاتی که آقای باقری گفتند عرض بکنم و بعد به پرسش شما پاسخ بدم. من میگم وقتی که گفته شده ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این باید برای مخاطبان کلام پیامبر قابل فهمی بوده. نمیشه که این سخنان با کسانی در میان نهاده بشه اما فکر بکنیم و حد بزنیم یا بخوایم که 15 قرن بعد مخاطب بوده اند. در وهله نخست باید اون مخاطبان این رو بفهمن. این همون مفهوم عمیق تخاطبه، یعنی باید با مجموعه تصورات و تصدیقات و مشهورات و مسلمات زمانه این سخنان متناسب بیفته تا مخاطب بفهمه این رو. بله اون وقت شما ممکنه بگید که پس قصه جهان شمولی بودن چی میشه؟ من اینجا میخوام از همون سخن شاه ولی الله دهلوی استفاده بکنم در کتاب حجت الله البالغه. به درستی به نظرم اون میگه که رسومات، عرف، مشهورات، مسلمات زمان پیامبر خودش فی نفسه قدسیتی نداره. پیامبر مردم رو نه از ظلم زمانه به یه عدل فراتاریخی فراخوان که نشدنی بود، از ظلم زمانه به عدل زمانه فراخوان. خب اون بخش جهان شمولش چی میشه؟ اون روح مندرج در این سنته. بعد اشاره کردن به این که خب اصلا چه نیازی بوده که انسان آفریده بشه؟ سوال خوبیه اما اینو از خدا باید پرسی، یعنی اون دیگه در طرح و پلن و تدبیر خداونده. از این درگذریم به پرسش شما میرسیم، اگر در این عالم چنان که باید افراد نصیب نمیبرند، جهان دیگری هست که در آنجا بدی و خوبی پاداش میبینند یا قدر دیده میشوند. این یک تبیین قایت شناسانه است. یکی هم این که کلن به درجه کمال خود میرسه انسان.
آقای نوپرست اگه پاسخی دارین به صحبت‌های آقای دبا خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایین، چون به دو سوال پایانی بحث نزدیک میشیم و من باید پرسش دیگری رو با شما مطرح بکنم.
خب اگر هدف پیامبر این بوده که از ظلم زمانه به عدل زمانه خودش جامعه رو سوق بده و یه الگویی به ما ارائه بده، خب اینجا سوالی که میتونیم مطرح کنیم اینه که چرا ما سقراط رو انتخاب نکنیم برای این الگو؟ سقراط هم مشکلات و بی‌عدالتی‌های دوران خودش رو به چالش می‌کشید به روش عقلانی و به طور کلی اینجا اولویت دین اصلا چیه نسبت به فلسفه. بعد اینکه شما فرمودید که در واقع به زبان قوم خودشون صحبت بکنه، اینجا من فکر می‌کنم که ما مثال‌هایی در تاریخ داریم که تغییرات بسیار رادیکالی توسط افرادی که پیامبر هم نبودن داده شده که به نظر میرسه نشون میده میشه با مفاهیمی با مردم صحبت کرد که بسیار فراتر از زمان خودشونه، چون که در دوره خود ما هم بوده. یعنی زمانی که مثلا بردهداری میخواسته بر بیفته یا زنان میخواستن حق رأی پیدا بکنن، این زبانی نبوده که مردم بفهمن. گاه حتی مثلا افراد مجبور شدن با استفاده از زور این ارزش ها رو در جامعه جاری بکنن.
خب ما در اینجای بحث شاید اساسا این رو باید بپرسیم که اگر که در نهایت بعد از چنین بحثی افراد تصمیم بگیرند که خب جهان بی‌عدالتی توش هست و این بی‌عدالتی نمیتونه که ما رو رهنمون بکنه به اینکه خداوند عادله، در این صورت آیا میشه که اینطور نتیجه گرفت که اساسا خداوند وجود نداره؟ چون اگه وجود میداشت شاید به صورت گوهری قرار بود که عادل باشه، یعنی فرض بر این بود.
میتونیم تبیین‌های متفاوتی برای بی‌عدالتی در جهان داشته باشیم. برخی به ثنویت قائل بودن، یعنی این ادعا که ما دو جوهر متفاوت یا دو نیروی متفاوت در جهان داریم، یکی نیروی خیره و دیگری شره و اون نیروی خیر بانی عدالت در جهانه و اون نیروی دیگر بانی ظلمه. یه تبیین دیگه اینه که با وجود این بی‌عدالتی ها اگر خدایی هم وجود داشته باشه نسبت به انسان‌ها و اعمال اونها بی‌تفاوته. یه تبیین در واقع رادیکال‌تر و شاید غیر محتمل‌تر این باشه که بگیم این جهان که خیلی پیچیده است و تنها یک نابغه میتونسته اون رو آفریده باشه، ولی خب در این حال ظلم و بی‌عدالتی هم فراگیره، پس خالق جهان باید یه نابغه شرور باشه. در کل با وجود ظلم به تنهایی نمیشه نتیجه گرفت که خدا به معنی خالق هستی وجود نداره، ولی وجود ظلم چالشی بسیار جدی برای باور به خداییه که عادله یا خدایی که دارای حساسیت اخلاقیه. سوال اینه که خدایی که حساسیت اخلاقی نداره تفاوتش چیه با یک نیروی فیزیکی صرف؟ چرا باید اصلا این خدا رو پرستید؟ آخرت راه حلیه که در اون در تصویر دینی عدالت قراره برقرار بشه. یعنی یه جایی وجود داره که هر شخصی که هر ظلمی یا ستمی روا داشته در اونجا باید پاسخگو باشه. خود اینجا ما میتونیم متوجه میشیم این مفهوم خاصی از عدالت مد نظره که شاید بیشباهت به انتقام هم نباشه.
خب آقای دباغ، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من البته این پرسش رو میتونم با شما هم تکرار بکنم که چطور میشه با وجود بی‌عدالتی در جهان به وجود خداوند معتقد باقی موند؟
ممنون. من دو تا نکته یادداشت کردم راجع به مطالبی که آقای نوپرست گفتن، به اختصار سخن میگم و بعد به این پرسش شما میپردازم. اشاره کردن به این که اگر قرار است از ظلم زمانه به عدل زمانه ما سوق داده بشیم توسط پیامبران، خب مگه سقراط این کارو نکرده؟ پاسخی که من دارم این است که قلیلی از مردم کلن دل مشغولی های فلسفی دارند و به لحاظ معرفتی و دماغی هم اون تعبیری که فارابی به کار می برد و اسپینوزا هم میشه گفت از پی او این رو آورده که پیامبران در سطح قوه خیال با مردم سخن میگن، اما فیلسوفان نه، کارشون سر و کار داشت سر و کله زدن به قوه عاقله و فاهمه است. این تعبیر که خیلی نکته مهمیه به نظرم نشان میده که ما گریز و گزیری از کار پیامبرانه در هستی نداشتیم، چون مخاطبان وسیعی دارن به جهت اینکه اونها در این سطح خوراکهای فکری و معرفتی خودشون رو میگیرن. هیچ یک از اینها جای یکدیگر رو نمیگیرن. ما به اورشلیم احتیاج داریم، به آتن هم احتیاج داریم. یه نکته هم اینجا مایلم ذکر بکنم، قصه بی‌عدالتی همه ما باهاش دست و پنجه نرم کرده ایم، اما منطقا من دست کم تا کنون قانع نشدم که میتوان به لحاظ معرفت شناختی هم از این عبور کرد و به این نتیجه رسید که هستی واجد ساحت قدسی نیست. من فکر میکنم ما درکمون رو از امر متعالی عوض بکنیم، یعنی از درکمون رو از خدای ادیان عوض بکنیم. منطقا با دیدن شرور و بی‌عدالتی ها نمیشه به این امر رسید که این هستی هیچ امر برتری نداره و خود بسنده و ایستاده بر پای خود است.
آقای باقری نوپرست، ما در اینجا جنبندی شما رو هم میشنویم، ضمن اینکه من ازتون خواهم پرسید که با توجه به صحبت‌های آقای دباغ که خب در نهایت به اینجا میرسیم که اون تصویر و تلقی رو انسان باید عوض بکنه، من میخوام بپرسم چه اصراری هست که انسان بخواد به وجود یک امر برتری در جهان قائل باشه، بنابراین حالا بخواد تلقیش رو عوض بکنه، چون بی‌عدالتی در جهان میبینه و نمیتونه این رو بگذاره در کنار اون گزاره که خداوند عادل است، حالا حتما تلقیش رو عوض بکنه تا بتونه رو بپذیره.
اون چه که مهمه در بحث عدالت و رابطهش با خدا اینه که ما خدایی داشته باشیم که توان مداخله در امور مرتبط به انسانها رو داشته باشه و مایل باشه که چنین کاری رو بکنه. اگر این تصویر نباشه، یعنی اگر ما خدایی داشته باشیم یا ساحت قدسی داشته باشیم که چنین توانی نداشته باشه، اونگاه مسئله به طور کلی تغییر میکنه. اگر بگیم کلن خدایی مداخله نمیکنه، پس دیگه کارهایی که بعضی از دینداران انجام میدن مثل دعا کردن و مدد طلبیدن از خدا به طور کلی بیمعنی میشه. اگر هم بگیم که نه، در برخی از موارد مداخله میکنه، در برخی از موارد مداخله نمیکنه، باید بپرسیم که مبنا و معیار دخالت چیه. اگر خداوند عادل و توانا بود، جهان ما میبایست مملو و از عدل میبود و دیگه دلیلی هم نبود که ما بخوایم تلاش بکنیم که عدالت رو برقرار کنیم یا بخوایم منتظر همچین پدیده‌ای باشیم. همونطور که جهان ما قوانین طبیعی داره و نیازی نیست که ما تلاش بکنیم قوانین طبیعی رو در جهان حکمفرما بکنیم. از زمان افلاطون تا به حال ایده‌های بسیاری مطرح شده مبنی بر اینکه عدالت اصلا یعنی چه؟ چگونه میشه جامعه رو به شکلی اداره بکنیم که عدالت تضمین بشه؟ ولی تا به حال ما جامعه‌ای نداشتیم که در اون بشه گفت عدالت در واقع مسلط بوده.
خیلی سپاسگزارم زهیر باقری نوپرست و سروش دباغ، در این بحث مفصل امروز میهمانان تابو بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید.